بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. وصلى الله على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنید. بحث و عرض ما درباره این موضوع بود که چون گروه و فرقه شیعه از تمام فرق دیگر اسلام اهداف اسلام را بهتر تحقق بخشیده اند و اهداف اسلامی را بهتر پیاده کرده اند، لذا آنها اهل نجاتند و دیگر فرقه ها اهل نجات نیستند، که صریح فرمایش پیغمبر اکرم هم همین بود که گروه ناجیه گروه شیعه هستند و 72 گروه دیگر اینا اهل نجات نیستن. و خود آقایون سنی ها این روایت رو نقل کرد. 9 هدف را از اهداف عالی اسلام روزهای گذشته عرض کردیم. 10 هدفی که موجب امتیاز شیعه هست و به همین جهت فرقه شیعه فرقه ناجیه هستن، امروز انشاءالله به خواست خداوند متعال به عرضتون برسانم و آیات و روایاتی که در این باره بیان شده است به طور کامل انشاءالله پیاده بشه. یکی از اهداف خیلی عجیب و مهم اسلام اینه که انسانها یه رشد یافته و آزاد منش و بلند نظر و مستقل باشن. اسلام از انسانهایی که خودشون را ناتوان می کنن و ضعیف می کنن و برده دیگران قرار می دهن و استقلال و حریت و آزادی ندارن خوشش نمی آن. از دیدگاه اسلام باید مسلمان آزاد مرد و حر باشد و خودش به ناتوانی نزنه. قرآن مجید این مطلب را در یه لباس خیلی زیبای قشنگی پیاده کرده است، بعدم مثل برش میزنه. من امروز بحثم فقط همین، لکن واقعاً یه بحث خیلی شیرین جالب اسلامی است که برای انسان لذت بخش، به خصوص وقتی این آیات شریفه رو در این زمینه می‌بیند لذت می‌بره انسان از طرز راهنمایی خداوند. حالا انشاءالله خوب دقت بفرمایید این مطلبی که من عرض می‌کنم امیدوارم طول نکشه که برای شما خسته کننده باشد و یه یادگار بزرگی باشد از قرآن مجید در ذهن مبارک شما. البته من حدود 10-12 آیه است که در یک صفحه از قرآن قرار گرفته میخوام خلاصه شو براتون عرض کنم. قرآن مجید مردم رو دو دسته میکنه و میخواهد ما از یک گروه اینا باشیم و از گروه دیگر نباشیم. تمام مسلمانهای روی زمین الان از این دو دسته خارج نیستن. یک گروهشون در یه طرفن، 72 فرقه در طرف دیگر قرار گرفتن. خدا مردم رو دو دستشون میکنه، بعد از اینکه دو دستشون کرد و حالاتشون رو بیان میکنه، برای هر کدام میشنن یه مثال میزند که ما مطلب برامون بیشتر روشن بشه. منتهاش خدا بحث اینجوری شروع میکنه، میفرماد همونطور که خدا میتواند آسمانها و زمینها را بیافریند، میتواند انسانی را که مرده است دو مرتبه زندش بکنه. برای خدا کاری نه. این انسانها زنده میشوند و قیامت برپا میشه. میفرماد و برزو لله جمیعا، تمام مردم در روز قیامت میان در مقابل خداوند متعال در محضر عدل الهی. تمام، یک نفر نیست که این باقی بمونه. از اولین انسانی که در این عالم به وجود اومده تا آخرین انسان، اینا همه در محضر الهی حاضر میشه. حالا ببینید چه زمینی باید باشه، چه جایی باید باشه که این همه انسان جا بگیرن اونجا و چه قوقایی خواهد شد و دیگه کی میتونه به کسی برسد. اون روزیست که یوم یفر المرء من اخیه، همه از هم دیگه فرار میکنن، همه تو فکر کار خودشونن، هیچ کس نمیگه برادرم. روز وانفساست. وانفسا یعنی چه؟ روز وانفسا منیش همینه، یعنی هر کسی میگه خودم، دیگه نمیگه برادرم کو، پسرم کو، فرزند عزیزم کو، هیچ بحثی از این حرفا دیگه نیست اصلا. بعد همه میگوین چیکار بکنی، کجا بری، چیکار بکنی، چه عملی انجام بدی، همه میان در نزد خدا و بر از رسول الله جمیعا. اینجا مردم ها رو دو دسته میشن. دسته اولشون کیان؟ فقال و عفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محيص. گروه اول آدمای ضعیفند، آدمای بی ارزند. حالا این بی ارزگی کار به فقیر بودن و غنی بودن نداره ها، کاری به عالم بودن و جاهل بودن نداره. ضعیف کیه؟ ضعیف اون انسانی است که خدا را رها کرده و به سوی غیر خدا رفته است. باید برای خدا بگوید الله اکبر و اشهد ان لا اله الا الله و نماز بخواند و سجده کند و اطاعت کند و عبادت کند، اونا را رها میکنه، در مقابل یک انسان تواضع میکند، اطاعت از یک انسان میکنه. میگه نماز خدا را نخونیم طوری نیست، اما چون جناب سرهنگمون هم چی گفته، چشم اطاعت میکنه. اینه میگن آدم ضعیف، آدمی که زیر بار استعمار دیگران رفته، آدمی که زیر بار ذلت رفته است، آدمی که غیر خدا را بر خدا ترجیح داده، آدمی که متملق و چاپلوس بوده است، هی میخواسته به دامن این دولت، به دامن اون حکومت، به دامن این قاضی، به دامن این رئیس، به دامن اون مرعوس بچسبه. و نون به نرخ روز بخوره. کاری نداشته باشه خدا چی میگه، ببینیم روز چی میگه. و متاسفانه اکثرمون همین. اینا رو میگن ضعیف. قرآن اینا رو ناتوان اسمشون رو میگذاره. خب حالا این ضعفا نگاه میکنن در قیامت میبینن هیچی نداره. هیچ. بعدم تابلو براشون میزنن که بفرمان تو جهنم. این عذاب و اینم عقاب الهی در انتظار تو. نمیتونه اونجا بگه آقا ما که در دنیا چیزی نداشتیم که حالا اینجا میخوان ما رو عذاب کنن. چیز داشتن نداشتن مطرح نبوده. تو مطیع خدا نبودی. تو زیر بار دیگران رفته بودی. تو خدا را قبول نداشتی. تو خودت به ضعف و ناتوانی زده بودی و زیر بار ذلت رفتی. بنده خدایی که آزاد مرد نباشد و زیر بار ذلت برود، باید در قیامت لجد کوب شود و در اعماق آتش جهنم به سر ببرد. این سزاش. پیغمبر می فرماید چرا؟ چنانچه نسبت به امیرالمومنین هم این جمله را دادن که حضرت فرمودن یا پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیهما، فرمودن چرا برده دیگران شدی و قد جعلک الله حرا. خدا تو را آزاد قرار داده بود. خدا نمیخواست تو زیر بار دیگران بری. خدا نمیخواست تو تن به ذلت بدی. چرا آبروی خدا را از بین بردی و زیر بار ذلت رفتی؟ مگه خدا عاجز بود به تو روزی برساند که دست شکسته در مقابل مردم دراز کردی؟ چرا رو به مردم زدی؟ تو که خدا داشتی. میگن برو تو جهنم. اون وقت این ضعفا اونجا میگن به مستکبرین، به اونایی که اینا زیر بارشون بودن، میگن هل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شای. ما که در دنیا برای شما زنده باد گفتیم، برای شما یخه پاره کردیم، به خاطر شما غیبت کردیم، فحش دادیم، مردم اذیت کردیم، آبروی مردم از بین بردیم، با شرف و حیثیت مردم به خاطر شماها ما مبارزه کردیم، حالا به فریاد ما نمیرسی؟ خب دست ما رو بگیری. انا کنا لکم تبعا. این سریه قرآن دیگه، من قرآن من از برای شما معنی کنم. این آدم های ضعیف به اون مستکبرین میگن کنا، یعنی ما بودیم تابع شما. انا کنا لکم تبعا، ما دنبال شما بودیم، شما رهبر ما بودید و ما پیرو شما. ما بیچاره مال اینجا، ما ضعیفیم، دارن ما رو میبرن جهنم، این آتش و عذاب الهی. شما میتونید به فریاد ما برسید؟ میتونید یه کاری بکنید عذاب ما رو تحمل کنید، یه قدر عذاب ما کم بشه؟ اینا هم میگن ما کاری از دستمون برنمیاد، میخواستید نکنید، میخواستید از ما پیروی نکنید. همین یه کلمه. ما دینمونه برای اونا دادیم اینجا، حیثیت و آبرو و شؤون مردم از بین بردیم برای اونا. اونا میگن میخواستید نکنید. خیلی ساده. عمر سعد در روز قیامت به یزید میگه به فریاد من برس. میگه من که چه کاری از دستم برنمیاد که به فریاد تو برسم، من خودم اینقدر عذاب دارم بکشم. میگه ده من برای خاطر تو امام حسین رو کشتم. میگه میخواستی نکش. خیلی ساده. من دینم رو برای تو دادم. میگه میخواستی ندیم. چه گفت بده؟ انا کنا لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شاید. بپاید اگر مرید کسی شدید. این جمله را از من یادگار داشته باشید. من قابلیت اون حد را ندارم که بگم این نصیحت از من بپذیرید. نه، این مطلب یادگاری از من داشته باشید. اگه مرید کسی هم شدید، حالا مرید روحانی یا مرید غیر روحانی، حواست رو جمع کنید دیگه، دینتون رو اون نزه. حال به خاطر اینکه مرید این آقا هستید پشتری آقا دیگه فوش نده، به خاطر اینکه پشتری آقا نماز میخونی انتقاد از یه آقا دیگه نکن، به خاطر اینکه دست این آقا رو میبوسی فوش به یه آقا دیگه نده. چطورست این نصیحت طوریه؟ ما هم شهرتون با این خلق الله همین بود که مگر لازمه ارادت داشتن من به جناب عالی اینه که به یکی دیگه فوش بدن؟ یعنی اگه هم به یکی دیگه فوش ندن، غیبتم پشت سر یکی دیگه نکنم، تهمتم بهش نزنم، آبروشم نبرم، وقت مرید شما نیستم؟ من نمیشه هم مرید شما باشم فهمم دهنم نسبت به دیگران بسته باشم، به یه نمیدونم اکتفا کنم. اما عیب ما چیه؟ عیب ما اینه که خیال کردیم وقتی به این آقا علاقه داریم پس باید انتقاد کنیم از یک کس دیگه، حرف بد پشت سر یکی دیگه بزنیم. حالا اینا در قیامت میگن انا کنا لکم تبعا، ما دنبال رو شما بودیم و برای این که بگیم زنده باد فرعون گفتیم مرده باد موسی. میگن نه ما کاری از دستمون بر نمیم، لو هدانا الله لهدیناکم، اگه یه راهی خدا درست کرده بود برای اینکه ما از عذاب فرار کنیم اون راه رو نشون شما میدادیم، اما همچین راهی خدا نشون ما نداد. ما از عذاب الهی نمیتونیم فرار بکنیم. خب چیکار میکنن اینجا؟ خیلی جالب این تیکه، توجه بفرمایید. اینجا دادگاه عدل الهی میگه خب همه اینا برن تو جهنم. آقا اینا وارد جهنم میشن دیگه بدتر از هر عذاب و شکنجه این زخم زبونه، عذابها و شکنجه های روانیه، شکنجه روانی بدتر از شکنجه بدنیه. حالا من یه مثال براتون بزنم از همین دنیا، بعضی رو میبردن زندان، خب با کابل اونقدر میزدن به اینا که گوشتای بدن این بیچاره بنده خدا کنده میشه. این شکنجه رو اینا تحمل میکردن، تازه وقتی اینا میرفتن تو استراحت گالی قدر استراحت کنن اون وقت یه نوار میذاشتن از توی اتاق دیگه، صدای آه ناله شکنجه ناخونم نکشید نمیدونم گوشت ما از بدنم نچینید، این فریاد و ناله تو نوار بلند. این زندانی که اینقدر کتک خورده بود و بدنش زخم شده بود دیگه اصلا یادش میره، از این شکنجه روانی بیشتر تازه ناراحت میشه. در روز قیامت مسئله همینه، آدم ها میبرن تو جهنم و قرآن عجیب فرماد که و قال الشیطان لما قضی الامر، شیطون میاد اونجا، حالا کار از کار گذشته، از پروندام تکمیل اینا رفتن تو جهنم و عذاب هم اینا رو گرفته، شیطان میاد بالا سر اونا میگه که بنده خدا 124,000 پیغمبر شما رو اومدن دعوت کردن نپذیرفتید، من شیطون که اومدم شما رو دعوت کردم شما حرف منو شنیدی؟ و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق، خدا شما رو وعده حق بهتون داده بود و وعدتكم فاخلفتكم، منم بهتون وعده دادم و خلف وعده کردم، چرا حرف اونا رو نشنیدید و حرف مرا شنیدید؟ فما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتكم، من فقط در دنیا دعوتتون کردم، من کی تو رو مجبور کردم دروغ بگی؟ راستم میگی، من کی تو رو مجبور کردم غیبت کنی؟ خواستی نکنی. من کی تو رو مجبور کردم زنا کنی؟ من کی تو رو مجبور کردم فحش بدی؟ من کی تو رو مجبور کردم رباخاری کنی؟ من فقط گولت زدم، خواستی گول نخوری. راست میگه. لا تلومونی ولومو انفسکم. پس نگو خدا لعنت کنه شیطونه، بگو خدا لعنت کنه خدا ما. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخی. شیطان میگه برادران عزیز، هر دومون باید توی آتش جهنم با هم بسوز. نه من میتونم شما رو نجات بدم، نه شما میتونید من رو نجات بدید. تا ابد در اینجا باید به سر ببرید. این یه گروه، این گروه اول. پس تمام مردم که میان در محضر عدل الهی در روز قیامت، یه عدشون این آدم های ضعیف ناتوان بدبخت بیعقل نابخردی هستن که زیر بار غیر خدا رفتن اما زیر بار خدا نرفتن، مخالفت کردن با خدا، مبارزه کردن با خدا. خدا میدان برای اینا باز کرده بود، اینا نمیخواستن در میدان باز پرواز کنن. اونجا باید تو سری بخوره. خب به همون گروه دوم، و ادخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها تحیتهم فیها سلام. یه عده دیگه کاری ندارن، تا وارد شدن در صحنه قیامت اینا کسانی هن که ایمان به خدا دارند و عمل صالح، فوراً اینا رو برشون میدارن میبرنشون تو بهش. در اون باغ‌های عظیم بهش اینا به سر میبرن، از دمن که وارد میشن بهشون درود میگویم، سلامون علیکم، سلامون علیکم، سلامون علیکم، تحیتهم فیها سلام. اما اونا در جهنم که وارد میشدن هی فوش بهشون میدادن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، قرآن میگه هر دسته ای که وارد میشن اون دسته بهشون فوش میدن. اما اینا تحیتهم فیها سلام، همه بهشون درود میگوین وقتی میخوان وارد در بهش بشن. اینا کسانی هن که ایمان به خدا داشتن، زیر بار غیر خدا نرفتن، دل به غیر خدا نسپردن، زبان به ثنا و دعای غیر خدا نگشودن، عملشون هم عمل شایسته بود، دروغ نگفتن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، مال حرام نخوردن، نگاه به نامحرم و ناموس مردم نکردن. اینا بی حساب وارد بهش میشن. تا اینجا شو. اون گروه اول، این گروه دوم. خدا میخواد ما چگونه باشیم؟ هدف عالی اسلام از روزی که پیغمبران را خدا مبعوث به رسالت می کند تا اون وقتی که پیغمبر اسلام تشریف میارن در میان مردم، هدف اسلام و هدف خدا آن است که این مردم همشون از راه بد و بی ایمانی گریزان باشند و به راه ایمان و عمل صالح بپیوندند. تربیت انبیا برای این. خب چه فرقی است بین دست اول و دست دوم؟ اگه آدم از دست اول شد مثلا چی تو میشه؟ اگه از دست دوم شد چی تو میشه؟ خدا دوتا مثل میزنه که مطلب باز بشه، مطلب قشنگتر در ذهن انسان جلوه کنه. یکی از آداب سخن گفتن و زیبا سخن گفتن و فهموندن مطلب به مردم، تشبیه معقول به محسوسه. یعنی وقتی یه چیزی مردم نمیبینن، نمیتونن اونطور که باید شاید تصورشو بکنن. بهش رو مردم نمیتونن تصور کنن. خدا باغ رو برشون مثال میزنه، بهش که مثل باغ نیست، اصلا نمیشه گفت بهش چیه. برای اینکه یه ذره تو ذهن ما بیاد تشبیهش میکنن به باقی که نهرها داشته باشه، نمیدونم انواع اقسام میوه داشته باشه و امثالون. حالا خدا میخواهد برای ما معرفی کنه که یک انسان رشد یافته، یه تکامل یافته ای که زیر بار خدا فقط رفته است، حر است، آزاد است، مستقل است، زیر قید و بند کسی نیست، این چقدر خوبه و چقدر ارزشمنده، نمیشه حالی مردم بکنه. اما یه مثال براشون میزنه تا به اون مثال حالیشون بشه. از اون طرف خدا بخواد به مردم حالی کنه، چقدر بده آدم برده باشد، بنده باشد، کوتاه‌فکر باشد، زیر بار مردم بره، مخالفت با خدا بکنه، کار زشت بکنه، خدا نمیشه بر مردم معرفی کنه، چقدر این آدم بده. لذا یه مثال میزنه که با اون مثال معلوم کنه که این آدم ها چقدر بیارزشن. یه مثال میزنه که ما سرمون بشه. حالا ما سوال میکنیم از هر آدم عاقلی، آقا یه درخت ریشه های عجیبی در زمین دارد و این ریشه ها آب از زمین میگیرن برای اینکه رشد پیدا کنه، دائما هم میخواد رشد پیدا کنه، و این درخت تنه هم داره، یه تنه بلندی داره که روی زمین مزاحم کسی نباشه، یه تنه داره که مثلا دورش فرسن منتهاش یه متر، شاخه هم اون بالا قرار گرفته، رفته از این شاخه ها در این آسمان آزاد و این شاخه ها مزاحم کسی نیست، اضافه بر این که هم برگ زیبایی داره این شاخه ها که از زیبایی برگ آدم لذت میده، هم این شاخه ها میوه داره، همیشه هم میوه داره، هر آنی انسان بخواهد میوه پیدا کن بگیره ازش ممکن، و هر جور میوه‌یم از این درخت بخواهد بهش میده، نه یه جور میوه، هر نوع میوه بخواد بهش. اضافه بر اون که این شاخه ها دارای میوه است و هر آن هر میوه آدم بخواد ازش میتواند به دست بیاره، مردمم در زیر سایه اون روی زمین استفاده میکنن و از حرارت و گرمای آفتاب محفوظن. یه درخت هر چی هم باد و طوفان بوزن این درخت خم به ابروش نمیاد، اصلا بر سر جاش. آیا این درخت خوبه یا یه بوت خاری که ریشه‌ای که تو زمین داشته باشه نداره، ریشه‌ش همین رو زمین، تا باد بیاد برش میداره، نه این پرندش این بر اون بر، از این بر میره از اون بر میره، اضافه بر اون میوه هم نداره، تنه هم نداره که از این تنه درخت بعد استفاده کنن، منبر باش بسازن، در باش بسازن، چیزای صنعتی بسازن و امثال اون. شاخاش هم رو زمین مزاحم مردم، ای خار فرو میره تو پادن، میوه هم نداره، در آخر کارم فقط برای سوزوندن خوب است. این دوتا درخت کدومشون بهترن؟ هر دوشون اسمشون گیاهه، هر دوشون هم تو زمینن، هر دوشون هم آب برمیدارن، هر دوشون هم اسمشون یکیه، کدوم اینا بهتره؟ کدام عاقلی میتونه بگه بوته خار بهتر از اون درخته؟ خدا میخواد بگه بابا ما میخواهیم انسان مانند یک درخت باشد، نه مانند یک بوته خار. قرآن نمیخواد، قرآن میگوید انسان ریشه‌دار خوب است، قرآن میگوید انسانی که هر لحظه با تند باد حوادث از این طرف به اون طرف نپرد خوب است، قرآن میگوید انسانی که دارای نتیجه و اثر برای مردم باشد خوب است، قرآن میگوید انسانی که به کسی اذیت نکنه خوبه، قرآن میگه انسان باید وجودش یه جوری باشه، هر کس هر وقت چیزی از او خواست مناسب احتیاج او بتواند به او اون چیز را بدهد، انسان باید اینطور باشه، درسته؟ این انسان اینجوری کیه؟ کجا پیدا میشه؟ سنی ها در روایاتشون میگن که پیغمبر فرمود اون درخت میوه‌دار اون درختی که در قرآن خدا او را شجره طیب نامیده است، من و اهل بیت من و علی و شیعیان علی هستن. سنیم مرحوم آیت الله آقای مرعشی در جلد 14 از کتاب احقاق الحق صفحه 591 به بعد این روایات را از سنیان عقل کردن، از مهمترین علماء اهل سنت. برید مطالعه کن. در کتاب تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 552 به بعد روایاتی از شیعه نقل کرده که پیغمبر فرمود اون درخت ریشه اش منم و قلبش علی ابن ابی طالب است و شاخه او زهراست و میوه او ائمه و برگ اون درخت شیعیان علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام. ائمه میوه‌ای هستند که هر آن هر چه انسان در هر کجا از آنها بخواهد عنایت می‌کنند. در گوشه شهر اصفهان یک انسان مریض فلج میگوید یا علی ابن موسر رضا، من که نمیتونم بیام پیش شما، شما بیایید پیش من و مرا شفا بدهید. آقا میان بالا سرش، شفا هم بهش میدن، نجات پیدا میکنه. این فلج است، امام شفا شد. همین امام است که وقتی 80 در یه مجلس میکنن ازشون 80 علمی جواب میده. همین امام است که وقتی اون بیچاره در بیابان پولشو گم میکنه یا دوست ها پول او را میبرن و ابن السبیل میشود، میگه یا علی ابن موسر رضا، امام 8 در اونجا به فریادش میرسن و هر کس در هر گوشه از عالم چیزی از این آقا بخواهد، خداوند اجازه میدهد که امام علی ابن موسر رضا به او بدهن. توتی اکلها کلحینن به اذن ربها. ائمه یک میوهی هستند که همیشه در اختیار مردمند و هرچه مردم بخوان از این میوه استفاده میکنند. هرچه بخواهند و هر زمان بخواهند. و قلب این درخت علی ابن ابی طالب است. یعنی 2 است که مهمه، یکی ریشه یکی قلب. ریشه این شجره طیبه رسول اکرمان که همه فیضها از اونجاست، واسطه فیض پیغمبران، فیض را از خدا میگیرن و به علی میدهن و از علی به ائمه و از ائمه به برگ درختان و به تمام موجودات این جهان. برگشم شیعیان خالص این خاندانن. حالا این یه درخت است، در مقابل شجره خبیث است. خدا شجره طیبه رو اینقدر در بارش حرف میزنه، اصلها ثابتون و فرعها فی السما توتی اکلها کلهینن به اذن ربها و امثال ذلک. اما در باره شجره خبیثه یه حرف خدا بیشتر نمیزنه، یه جمله میفرماد و مثل کلمت خبیثه که شجره خبیثه اجتفت من فوق الارض ما لها من قرار. شجره خبیثه یعنی خاره، بی منفعته، بی اثره، اذیت کننده که باید آخر کار بسوزد، به خاطر اینه که ریشه نداره. بت نداره، اصل نداره، جای حسابی نداره. ما لها من قرار. خدا انسان رو که میخواد همه چی بهش بده، میگه جعلناه نطفتن فی قرار مکین، یه قرارگاه برش درست میکنه. انسانی که قرارگاه نداشته باشه، همون منی نجس ناپاکیست که باید بره در فاضل آبها، چون قرار مکین نداره. اگه قرار مکین داشته در یه جای بود، یه ریشه ای داشت، آدم میشد. آدم بی ریشه آدم نیست، آدم بی اصل و نسب آدم نیست. آدم بی اصل و نسب مانند خار و شجره خبیثه است که سنی و شیعه میگویند پیغمبر فرمود شجره خبیثه بنی امیه ام. درزم رسیدی؟ شجره طیبه کیست؟ پیغمبر علی ابن ابی طالب شیعیانشون. اللهم صل علی محمد. شجره خبیثه کیست؟ بنی امیه ملعون. پس باید شجره طیبه یعنی علی و گروه علی ابن ابی طالب، اینا اهل نجات باشن و 72 فرقه دیگر که دنباله بوته خار بیقراره. نجات باشن. شجره طیبه مانند علی ابن ابی طالب شاخه هایش در پرواز است، در این آسمان بیکران داره میره بالا، زیر قید و بند کسی نیستن، از هر قید و بندی آزادن، دارن به سوی خدا میروند. اما شجره خبیثه گرفتار زمین و آشغالای زمینن، شاخه هاشون در پرواز نیست، در کیهان بی نهایت پرواز نمی کند. شاخه های خار روی زمین است و مزاحم مردم است و به پای این آن می خواهد بپیچد. این نمی تونه نتیجه بخش باشه. پس خدا می خواهد انسان چطور باشه؟ هدف الهی اینه که انسان مانند شجره طیبه و اون درخت ثابت پا بر جای میوه‌دار مؤثر باشد و نمیخواهد انسان مانند این بته خار بیقرار ناآرام کثیف موزی باشد. حالا هر کس میخواد شجره طیبه باشد، باید بگه چه؟ باید بعد از اشهد ان لا اله الا الله و بعد از اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، باید چی بگه؟ خودتون بلند بگید اشهد ان علی ولی الله. انسانهایی که مانند اون خارن، اونها اشهد ان علی ولی الله را نمیگویند، اسیرن. اینه که پیغمبر میفرماد این آیات در شأن ما خاندان، در شأن علی و شیعیان علی ابن ابی طالب نازل شده است. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبت اصلها ثابت. برادران عزیز، اگه ما یه وقت خدای نکرده حرفمون و بحثمون دلیل نداشت، جا داشت مورد هر اعتراضی باشیم، ولی علما و بزرگان ما برای تمام مطالبی که ما میگیم دلیل درست کردن که کسی نتوانه به ما اعتراض کنه. قرآن اولین دلیل ماست. قرآن به پیغمبر می‌فرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در یه جای دیگه می‌فرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ای پیغمبر عزیز، اگه به مردم راه نجاتشون نگی کار رسالت تو انجام نداده ای. چیه اون چه پیغمبر باید به مردم بگن؟ باید به مردم بگن بابا رفتن دنبال راه علی نعمت است. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. روز قدیر خم است که من نعمتم رو بر شما مردم تمام می کنم. این راه علی ابن ابی طالب نعمت است. مواظب باشید این نعمت رو از دست ندهید. اینا دوستانه براتون عرض می کنم. من البته برنامه مینه رفقا میدونم. من در این شبهایی هم که توی مسجد حاج امام جعفر سخنرانی میکنم تمام این شبها اولا امکان نداره بدون مطالعه منبر برم حرف بزنم. هر شب که نرسیدم مطالعه کنم پامشم میگیرم منبر نه. نمیدونم، همه میدونن. از همه بهترم فرزند خودم میداند که انشالله امیدوارم ایشون هم بعد از من حرف بدون مطالعه برای شما مردم نزنم. ما دیگه آفتابمون رو به غروب کردن است. اگه میخواید به من دعا بکنید شماها، ما الحمدلله نعمت رو خداوند برامون تمام کرد. صد هزار. اگر چنون چه دعا میخواید توی این ماه رمضان نسبت به ما بکنید، دعا کنید که فرزند ما هم مسیر علی ابن ابی طالب را به شما نشون بدهد. علایه ها تمام این شب من مقیدم استخاره کنم چه مطلبی رو بگم. اگه این مطلبی رو استخاره کردم فعل خوب ترک بعد اومد برای مردم میگم ولی امکان نداره. ماه مبارک رمضان یه مقدار بیشتر رو این مسئله تکیه دارم. من اگه یه حرفی اینجا میزنم به امیرالمؤمنین از خودم نمیگم، خواسته یه دل خودم نیست، یه حکمتیست برای مردم درش که من باید بگم این مطالب. بحثمو باید در این مسیر قرار بدم. در قبل از ماه مبارک رمضان هر چه فکر کردم چه مطلبی میتواند بهترین موعظه برای ما مردم باشد، دیدم سرجمع تمام موعظه ها همینه که ما دست از این خط ولایت امیرالمومنین برنداریم. چرا؟ برای که همه چیز تو اینجاست. پیغمبرم اگه نمیگفتن رسالتشون انجام نداده بودن. یه چرا صد ما؟ پس معلوم میشه هرچست در ولایت علی ابن ابی طالبه، ولی خدا به پیغمبر نمیگفت اگه این مطلب رو نگی حرفا برای مردم نرسنده ای. یعنی تمام موعظه ها، پند ها، اندرس ها، علم ها، دانش ها، حکمت ها تمام در مسیر علی ابن ابی طالب و راه علی ابن ابی طالب است. که راه علی ابن ابی طالب جز راه حق محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم چیز دیگری نیست. ولذا خدا در این آیه که الان حاج آقا قرائت فرمودن فرمود الذین بدلوا نعمت الله کفرا. عمر، ابابکر و دیگرانی که نعمت خدا را عوضش کردن، تبدیلش کردن به کفر، یعنی نعمتی که خدا میخواست در دست مردم باشه گرفتن، یه کسی دیگه رو جاش نشوندن. احلوا قومهم دار البوار، پیروان خودشون رو به جهنم کشوندن. یعنی تنها گروه ناجی شیعیان علی ابن ابی طالبن که از این نعمت الهی برخوردارن، دیگران در اعماق جهنم باید فرو بروند. و احلوا قومهم دار البدار، پیغمبر بی خود نبود که وقت رفتن از دنیا اشک می ریختن. فرمودن یک قلم و کاغذ بیارید بنویسم براتون اون چه موجب نجات شماست. اگه دنبال اونی که من نوشتم رفتید لن تدلو بعدی ابدا، بعد از من هرگز گمراه نمی شوید. اما عمر گفت ان الرجل لیهجر، سنی هم اینستن، هرکس هم خواست مدر که شما ده. عمر گفت محلش نگذرید این مرد را، داره هزیان میگوید. یا الله، این دیگه چه عذیتی بود بر پیغمبر، این چه نمکی بود روی جراحت قلب نازنین پیغمبر ریخته شد. آیا پیغمبر حرفشون رو نمی فهمیدن؟ آیا پیغمبر مشاعرشون را العیاذ بالله از دست داده بودن؟ ما ینطق عن الهوى، قرآن میگه، قرآن میگه پیغمبر از روی دل حرف نمیزند، هر چه میگوید وحی خداست. اما عمر میگه ان الرجل لیهجر، شما ببینید حالا زهرا چه حالی پیدا کردن. وقتی میشنون یک کسی به باباشون اینجور جسارت میکنه، زهرا میدونستن دنبال این جسارت کشوندن علی به مسجد است، سوزندن در خانه زهرا است. ولذا ما میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک. خشت کج را اونا کار گذاردن، اگه این کار اون روز نشده بود کجا جرأت داشتن؟ فرزند پیغمبر را میان دو نهر آب با لب تشنه شهید کنن، هرچه عزیز زهرا صدا بزنن مردم جگرم از تشنگی می سوزد، جواب آقا را ندهن مگر از دم شمشیرها.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء نسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين اغفر بهم ذنوبنا اشف بهم مرضانا سيما المنذورين منهم اللهم اقض حوائجنا واقض حوائج ملتمسينا اللهم انصر إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره